سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت 12.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت‌الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قضاییان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر الدوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. شب، حیات قهوه خانه. صدا روی تصویر. جمعیت زیادی در حیات قهوه خانه نشستند و مرد نقال برایشان نقالی می کند. رضا با چشمانی بیرمق و حالتی درمانده و مستأصل به او خیره شده. شعبان و نوچه هایش هم آنجا حضور دارند. همگی متأثر شدند. همه حاضران بغض کردند و از چشمشان اشک سرازیر شده. نقاشی رستم و سهراب روی دیوار لحظه زخمی شدن سهراب به دست رستم را نشان می دهد.
مجلس سهراب کشی بود و چه ماتمی است. مرگ خوبان به دست خوبان. اما اندوه من از نقل نقال نبود. سوز دل خود داشتم که سهراب بی پدر بودم. خنجری که پهلویم را می شکافت تیغ جهان پهلوان نبود، دشنه یک قدار بند نو خواسته بود. نوشداروی من در جام گریز بود. فرار
برهنه ببین این تن روشنم به بازوم برمو.
از حضور در آن محفل دو منظور داشتم که حاصل شد. یکی در خفا نمی مردم، خون به هدر، شعبان هم میان جمع دست به قداره نمی شد.
آن ماه ردید همه جام برخیشتن برداری.
دویام شعبان خام را می پختم که عزم فرار ندارم.
با ناله گفت مادرم تهمینه این بازوبند به بازوی من بست و گفت از پدر یادگار به توسط این رستم تو را خواهد.
شب را به تدبیر سر کردم، صبح را با خطا آغاز.
روز محبته کاروانسرا. جمعیت زیادی دور تا دور محبته نشستند. دو مرد ساز و دهل می زنند و چهار مرد دست در دست هم وسط کاروانسرا می رقصند. رضا و مشموسا هم کنار ایستادند و به آنها چشم دوختم.
همیشه نصف کار من خطا بود. شاید برای همین شدم خطاط.
مردم می نشینند. دو مرد دیگر به وسط محبته می آیند. یکی از آنها بند باز است. رضا و مشموسا جلوتر می روند و از نزدیک به آنها نگاه می کنند. مرد بندباز با چند حلقه در دستش پا به روی بندی که به دو طرف محبته بسته شده می گذارد. سعی می کند تا عادلش را حفظ کند. رضا و مشموسا با هم حرف می زنند و از آنجا دور می شوند. جمعیت بندباز را تشویق می کند. بندباز حلقه ها را در دستش می گرداند. رضا و مشموسا به سمت مردی که کنار گاری قابینداری ایستاده می روند و با او صحبت می کنند.
خب به من و لطف مشموسا مسبب این خطاکاری بود. بدرقه مشموسا که برای تودی آمد رد پای شد به راهیابی شعبان به کاروانسرا.
رضا تفنگ و کیفش را به مرد می دهد. شعبان و نوچه‌هایش با عجله به طرف محبته کاروانسرا می روند. پشت جمعیت می ایستند و همه را زیر نظر می گیرند. به نظر می رسد که به دنبال رضا می گردند. مرد بندباز چند سیب در دستش گرفته و در هوا می چرخاند. شعبان و نوچه‌هایش نگاهی با هم رد و بدل می کنند. رضا گوشه دیوار ایستاده و یک سنگریزه را در دستش بالا و پایین می اندازد. دستیار بندباز یک سماور فلزی به دست او می دهد. شعبان به نوچه‌هایش رو می کند و چیزی می گوید. رضا همچنان کنار دیوار ایستاده. بندباز سماور را روی سرش می‌گذارد و سعی می‌کند تعادلش را روی بند حفظ کند. رضا نگاهی به اطراف می‌اندازد و ناگهان چشمش به شعبان و نوچه‌هایش می‌افتد و استراب سریع از آنجا دور می‌شود. شعبان و نوچه‌هایش هم او را می‌بینند و به دنبالش به راه میفتند. بندباز یک توپ را روی انگشتش میچرخاند. رضا سعی میکند از دیدرس شعبان دور شود و همینطور که میرود حواسش به اطراف هم هست. شعبان و نوچه‌هایش از بین مردم و گاری‌ها رد میشوند. تعقیب و گریز آنها همچنان ادامه دارد. بندباز با احتیاط روی بند قدم بر می دارد. رضا قدمهایش را تندتر می کند. شعبان از جلو و نوچه‌هایش از پشت سر می دوند. به یک چاه می رسند و کنار چاه می ایستند. رضا ناپدید شده. شعبان نگاهی به نوچه‌هایش می کند. شعبان خم می شود و به داخل چاه نگاه می کند. بندباز از روی بند پایین می پرد و چند پشتک باره می زند. مردم به شدت او را تشویق می کنند. شب کنار چاه. شعبان و نوچه‌هایش کنار چاه آتش روشن کردند و چند قاچ هندوانه در دست گرفتند و می خورند. شعبان تخمه های هندوانه را از دهانش در می آورد و در آتش می اندازد.
برو.
یک پایش را بلند کرده و روی آتش گرم می کند. کنار چاه می رود. چرخ چاه را می چرخاند و تناب را به داخل چاه می اندازد.
آقای رضا کنم سلخی بود مکه تپده تو چاه؟
نوچا کنار دیوار روی تخت نشستند و خربوزه و هندوانه می خورند.
این چا بو آدم ازاد میان
و الان اسرا تو آدمی چا بوسا
کف در چایی هم جلکی میان تو چا بالتا میشکولم اگه مردی رضا یه دم خودت به من برم تا قیبه قیبت بکولم خونه تو دوزندم خرطه پرتتم ریختم تو گوچه یه لختی ها چپا کردم
بیرون مورنینه رو سر داشته تیر تخته
خوشونه چک و ساس رو افتاده زیر گذر
آینه چراغ سر عقد ننتم خورد خاک شیر کردم پاشو میگم پاشو خورده ششش جمع جور کن بده چوبکی بده نمکی بیری سر قبل بابای توبه تو
شعبان یک نصف پوست اندمانه به داخل چاه پرت می کند. در چند قدمی چاه کنار دیوار یک پرده طولانی زدند و پشتش سبدهای میوه قرار دارند. رضا هم بی سر و صدا پشت پرده پنهان شده و روی زمین نشسته. شعبان چند قدم از چاه دور می شود. رضا یک کوزه شکسته برداشته جلوی دهانش گرفته و از دهانه کوزه حرف می زند. به طوری که شعبان تشخیص نمیده از صدا از کدام طرف میآید.
شعبون من اینجا هم تو چاه اینجا خیلی خبرات.
شعبان با تعجب میستن و گوش تیز میکنن. چشمای از حیرت گرد شده.
جلسه انجمن مجازاته به حکم هزار دستان. یه حکم ماموریت تو بگیر. مجلس بی شعبون استخونی صفا نداره. هزار دستان داده مغنیا زیر نقب زدن از دیواره چاه به عمارت کلاه فرنگیش را مخفی از دهنه چاه.
شعبان به نوچه‌هایش اشاره می‌کند و همگی به سرعت به سر چاه می‌روند. رضا از اینکه آنها را سر کار گذاشته بسیار راضی و خرسند است. شعبان یکی از نوچه‌ها را به طرف چاه هل می‌دهد.
برو پایین، برو پایین.
نوچه به داخل چاه می‌رود. نوچه بعدی هم به دنبال اولی می‌رود.
سر صدا نکن، سر صدا نکن.
بعد از آنها شعبان خودش به داخل چاه می رود. رضا از همانجا پشت پرده خوشحال است که توانسته آنها را فریب دهد. دو نوچه دیگر هم به دنبال بقیه پا به داخل چاه می گذارند. رضا می خندد و چشمانش از شوق و ذوق برق می زند. بلند می شود، پرده را می اندازد و به سر چاه می رود. خم می شود و با خوشحالی به داخل چاه نگاه می کند. روز کاروانسرا. جیران و اصلان داخل کجاوهی که به دو اسب متصل است نشستند و ابوالفتح کنار کجاوه ایستاده.
پیروز özünden miyavat ol, aslandan miyavat ol.
Sen de özünden miyavat ol. Biz iki yok, sen bir.
کجاوه حرکت می کند و ابوالفتح بر جا می ماند. جیران با حسرت به اون نگاه می کند. ابوالفتح با چشمانی پرغصه با نگاه آنها را بدرقه می کند. کجاوه دور می شود و جیران همچنان چشم به ابوالفتح دوخته. کجاوه از محبته کاروانسرا خارج می شود. چند شتر هم اسباب و وسایل آنها را بار کرده و به دنبال آنها روان شدند. صدا روی تصویر.
قرار با تو حکم نموتیم اما اللهتان ازاق دایره که بو سفر رضا دایره بیر مدت دیگه چ گلسیز هردن ده گلمیرسیز دونن گیجه حراسانیدیز هیچ یاتمادیز
سن ده او یاقدن
نیچه اولار یاتماخ تیفانلی دریادا اریم نخوش گریب یالگیز
Ben de eğer hekimlerden elim üzüle dükkanı satarım. Pulun yolu yaram mihriye ben. Kalanı da aslanam.
خوشان ما خاطی گتری زن پس سیزده فامیلین کشیلرین یولون تتموز است
بله ام کسی
بی انصاف حالا که آرواده بام منی جیران سسل ایرلخ زمانه ده
گجه گرشویزه گلرم کارون سیده
بو منیم بختیم دی که هر شهرده بیر فامیلیمین قبرستانه ده تهران ده اولده بو ام اغلونون قبره
بی انصاف حالا که بیریم آرادم من ابوالفت سسلم
ابوالفت با حسرت و نگاهی پرغصه به رفتن آنها خیره شده و پرده از عشق چشمانش را پوشانده کجاوه و شطورا از آنجا دور می شوند عشق سد چشمان ابوالفت را می شکند و جان سوزانه روان می شود رضا هم با کیفی بر دوش و تفنگی در دست در کابین یک گاری نشسته و با کاروان دیگر راهی شهری دیگر است اندوه عمیق در چشمانش موج می زند صدا روی تصویر
به خود ای بدی شعبان آن کوه جهل را انداختم به چاه مکر و خود با کاروان چاوشخان دست به دامن صاحب اسمم امام رضا شدم
تصویر شهر مشهد و گنبد امام رضا
از وقت پناهجویی به آن استان قدس تا ورود به دربخانه جلال الملک دفتر ایامی است که باد نسیان پریشانش کرده قبل و بعد آن را گفتم به قدر کفایت صراحتن اقرار میکنم مجدد به دو قتل ترور رئیس انبار غله و متین السلطنه
به زمان حال برمیگردیم داخل خانه ییلاقی رضا خوشنویس سیگار میکشد و مفتش جلو او نشسته سوت را از گردنش در میآورد و روی میز میگذارد عینک دودیش را از چشم برمیدارد و به خوشنویس خیره میشود
تا آزادی
خوشنویس با تعجب به او نگاه میکند کمی بعد مفتش با چکش گچ پای خوشنویس را میشکند و از پایش جدا میکند خوشنویس با درد دستی بر پایش میکشد
واقعا که داستان عجیبی بود همینا چیزی از این ماجراها نمیدونه
خوشنویس با تعجب به او نگاه میکند حیات خانه ییلاقی در سکوت فرو رفته و پرنده پر نمیزند داخل خانه ییلاقی مفتش و خوشنویس روبروی هم نشستند روی میز جلوشان رخت و لباس تمیز قرار دارد خوشنویس کیفش را بر می دارد و درش را باز می کند
علت دستگیری تو در حقیقت سرکیسه کردن یه آدم متمول بود اما چیزی که نصیب ما شد این کیف لکنته بود
می دونی چه سرمایه ای تو این کیفه؟
اینقدر هست که دهن منو ببنده و حرص رئیس رو ارضا کنه؟
مفتش بلند می شود و به انتهای اتاق می رود
با فروش چند تا از این خطا بیشتر از اونی که میخواستی بهت میرسه مطمئن باش
مفتش یک دست کت و شلوار تمیز از گنجه دیواری بر میدارد و رو به خوشنویس میگیرد
رختاتو بپوش ببرم ات شهر
دیگه نمیخوام برم تو اون بالا خونه حالا دلم میخواد رضا تفنگچی باشم نه خوشنویس حاضرم همه وقار پیری رو بفروشم به یک دم سبکسری جوانی رختامم نمیخوام یه دست لباس آریه به میدی میخوام شکلم از خوشنویس برگردونم به رضا تفنگچی میبریم سلمونی؟
آره چرا که نه
من یه کار نیمه تموم دارم یاری کن پول خوبی گیرت میاد زیاد ابوالفتح میدونه هزار دستان کیه اگه بتونیم ابوالفتح رو پیدا کنیم دفترچه رمز پیششه ابوالفتح میدونه که رضا تفنگ چی قرار بود کیو ترور کنه
جلوی خانه ییلاقی مفتش و خوشنویس سوار بر موتورسیکلت کابیندار از آنجا دور میشوند جاده خارج شهر موتورسیکلت در جاده به پیش می رود. مفتش و خوشنویس هر دو کت‌شلوار مرتب و تمیز پوشیدند و کراوات زدند. تهران مغازه سلمانی سلمانی یک کتری را از شیر آب پر می کند. در کتری را می گذارد. کتری را روی چراغ علایالدین قرار می دهد. پنکه سقفی می چرخد. از کتری داخل کاسه اصلاح آب داغ می ریزد. پودر اصلاح را به آب اضافه می کند. با فرچه سلمانی کاسه را هم می زند. کاسه پر از کف می شود. تیغ اصلاح را روی شعله چراغ الکلی ضدعفونی می کند. کمی بعد یک حوله تمیز روی صورت خوشنویس قرار دارد. سلمانی صورت خوشنویس را از روی حوله ماساژ می دهد. سپس حوله را بر می دارد. صورت خوشنویس اصلاح شده و مرتب و تمیز است. خوشنویس نفس راحتی می کشد. مفتش هم روی صندلی دیگری نشسته و شاگرد سلمانی صورت او را اصلاح می کند. میدان بزرگ شهر، مردم، اتومبیل ها و درشگاه های اسبی در رفت آمدند. مفتش در یک اتومبیل دو نفره رانندگی می کند و خوشنویس کنارش نشسته. اتومبیل جلوی گراند هتل می ایستد. دربان هتل به طرف آنها می رود و کلاهش را به نشانه احترام برای مفتش در می آورد. داخل هتل مفتش و خوشنویس جلوی میز رزپشن با مدیر هتل صحبت میکنند.
میتونم منشأ خدمتی باشم؟
استاد خوشنویس از هنرمندان یگانه عصرند.
اهل موسیقی و تئاتر؟
خیر آقا، بنده یک خطاط بی مقدار مختصر هستم. آقا زیادی لطف دارم.
یک اتاق شایسته و مناسب ایشون.
طرف خیابون سر و صدا داره ولی چشم‌اندازش جالبه.
من سالها در خلوت بودم، هیاهو رو به سکوت ترجیح.
معذرت میخوام حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت دارن؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل. همون شماره همیشگی رو بگیرین.
اصابه.
مدیر گوشی را بر میدارد. تلفن اتاق 113 زنگ می‌خورد. خانم مظفر در بالکن اتاقش ایستاده و خیابان را زیر نظر دارد. میز رسپشن. مفتش به سمت تلفن دیواری سالن می‌رود.
من با اون تلفن صحبت می‌کنم.
بفرمایید سرکار مفتش پشت خطن. الو، لطفاً خطو نگه دارید.
خوشنویس جلوی مدیر ایستاده. قاب عکس محمد رضا شاه، رضا شاه، چرچیل، استالین و روزولت به دیوار هتل نصب شده.
لاله‌زار تهران این روزا خیلی تماشاییه. از داخل گراند هتل شما میتونید تمام روز شاهد یک کارنامال باشکوه باشین. نماینده‌های ارتشای دنیا با اونیفورمای جالب در کنار ایرانیایی که رفته رفته شبیه اروپایی میشن، چهره شهر رو شادابتر
کرده. در روزهای اشغال پایتخت چهره شهر شادابتره؟
تصور بنده اینه که ورود ارتشای بیگانه برای مردم ایران یک توفیق اجباریه که در رویه زندگی اجتماعی اونا تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. خلقیات اروپایی‌ها، خصوصاً آمریکایی‌ها که باید سرمشق ملت ما باشن، جز از طریق برخورد میسر نبود، چون عامه مردم بذات سفر فرنگو که نداره.
گفته میشه که ارزاق عمومی کمه، رفتار خارجی‌ها با مردم مناسب نیست، مردم در مضیقه هستن.
مردم کی در مضیقه نبودن؟ اطمینان داشته باشید برای شما افراد ممتاز جای هیچ گونه نگرانی نیست. خارجی‌ها بیشتر قدر هنرمندا رو میدونن تا ما. به همین جهت اونا هنرمند بیشتر دارن تا ما.
به هر تقدیر اتاق من در مجاورت اجانب نباشه. اینا مهمان نیستن آقا، اشغالگرن.
امان از دست حساسیت شما هنرمندا. البته نظر سیاسیون چیز دیگه ها. به قول رئیس الوزراء اینها می آیند و می روند، کاری به کار ما ندارن.
شکر خدا که من سیاسی نیستم.
اوامرتون مطاعه. بفرمایید کمی استراحت کنید. چمدون آقا؟
تنگ آب و زیر سیگاری فراموش نشه. من مبتلا به آب و سیگار.
مهمان در مهمانخانه باید راحت تر باشه تا خونه شخصی. از هر نظر در خدمتم. آهای پسر.
خدمتکار هتل از پله‌ها پایین میآید و میخواهد چمدان خوشنویس را بردارد.
چمدون آقا؟
نصب کن. بار این چمدون برای این نوجوان خیلی سنگینه.
توفت شما قابل تقدیره، ولی مروت شما تغییری در صورت مسئله نمیده. این رسم هتل‌ها در سر تا سر دنیاست که از نظر تشریفاتی خدمه ی هتل نوجوان‌ها هستند. بار اصلی به دوش حمالای پشت صحنه.
مدیر زنگ روی میز را میزند. کارگر هتل به سمت آنها میآید.
سلام.
چمدان آقا رو ببر.
چشم.
کارگر هتل چمدان را برمی‌دارد و از پله‌ها بالا می‌رود.
بفرمایید یه پنجون چای یا یه نوشیدنی صرف کنید تا اتاق آماده بشه.
خوشنویس چند قدم از میز رزپشن دور می‌شود. مفتش با تلفن حرف می‌زند.
بله.
سرگارسون با لبخند به سمت خوشنویس می‌رود و او را به سمت میزی هدایت می‌کند.
بفرمایید.
بله.
خوشنویس پشت میز می نشیند و کلاهش را روی میز می گذارد. سیگاری از پاکت سیگارش در می آورد.
یار از سفر آمد.
سرگارسون برایش فندک می زند.
ممنونم. صدا کنم.
سرگارسون می رود. خوشنویس زیر سیگاری را از روی میز به سمت خودش می کشد. سپس نگاهی به در و دیوار هتل می اندازد. مفتش کنار میز خوشنویس می ایستد. مدیر کنار او می رود.
اتاق حاضره. بفرمایید.
مفتش به او اشاره می کند که برود. مدیر از آنها دور می شود.
همین الان با مسئول مربوطه تماس تلفنی داشتم. صبرشون تموم شده. به هزار زحمت تا شب فرصت خواستم. کارو تموم کن. پولا باید نقد باشه. بعد از تعطیل سالن غذاخوری وقتی هتل خلوت شد. از هتل که خارج نمیشی.
خیر، جایی رو برای رفتن ندارم.
تا پایان کار باید نهایت احتیاط کرد. این روزا برای تشخیص ستون پنجم آلمانا به همه مشکوکن.
راهرو هتل. خوشنویس در راهرو جلو می‌رود. می‌ایستد. یک قدم به عقب برمی‌دارد. به اتاق 112 نگاه کرده و در اتاق را باز می‌کند. وارد اتاق می‌شود. با کنجکاوی نگاهی به در و دیوار اتاق می‌اندازد و در را می‌بندد. داخل اتاق 112. اتاق بسیار مرتب و شیک است. خوشنویس کلاهش را روی تخت می‌گذارد. جلوی آینه یک گلدان گل و یک پارچ آب و لیوان در سینی گذاشتند. خوشنویس به کنار پنجره می‌رود. پرده را کنار می‌زند و پا به بالکن می‌گذارد. کنار نرده‌ها می‌ایستد و خیابان را زیر نظر می‌گیرد. درشگاه‌ها، مردم و سربازان خارجی در خیابان در رفت آمدند.
تهران، من آمدم 30 سال دیرتر، 30 سال پیرتر. تهران شهر اشغال شده. موتن مادر، کی بزک کرد تو را به این هیئت شنی؟ من پیر آمدم، نه به خود خواهی، به خون خواهی.
سالن هتل. خان مظفر روی صندلی نشسته و سرگارسون منو را به دست او می‌دهد. خان مظفر منو را باز می‌کند. راهرو هتل. خوشنویس از اتاقش بیرون می‌آید. خدمه هتل تعظیمی به او می‌کند.
سلام قربان.
سلام.
سلام. سلام.
بفرمایید.
بفرمایید.
خوشنویس در راهرو جلو رفته و از پله‌ها پایین می‌رود. مدیر به او تعظیم می کند.
سلام قربان.
خوشنویس با مدیر دست می دهد و چند قدم با او جلو می رود. مدیر او را به سالن راهنمایی می کند. دوباره تعظیم می کند و می ایستد. خوشنویس از او دور می شود و به سمت میز خانه مظفر می رود. سرگارسون کنار میز ایستاده.
سلام.
سلام. بفرمایید.
خوشنویس با سرگارسون دست می‌دهد و پشت میز می‌نشیند. کیفش را کنار صندلی می‌گذارد. خانم مظفر منو را به دست خوشنویس میدهد.
نهار که میل نکردیم.
خوشنویس منو را باز میکند.
خیر.
نگاهی به آن میاندازد و منو را به سرگارسون میدهد.
نان و ماست.
سرگارسون تعظیم کرده و از آنها دور میشود.
سالها سارزم دیدار شماست. دیدار مردی که گنجینه هنرش را از من پنهان کرده.
من امروز به پای خودم آمدم اینجا تا اون دفینه هنرم را یک جا به شما بفروشم.
صبر کنین، بعد از صرف غذا خبرهای هیجان انگیز اشتهای من را تحریک میکنه.
سرگارسون و یک گارسون کنار میز می آیند. میز را مرتب کرده و یک کاسه ماست جلوی خوشنویس و ظرف سوپ را روی میز می گذارند.
زحمت نکشید.
سرگارسون داخل بشقاب خانم مظفر سوپ می ریزد.
بس
خانه مظفر شروع به خوردن می کند. خوشنویس هم یک تکه نان بر می دارد. در ظرف ماست می زند و بر دهان می گذارد. سرگارسون یک ظرف پر از گوشت، هویج، سیب زمینی، لیمو و لوبیا روی میز می گذارد. بشقاب سوپ خانه مظفر را بر می دارد. کمی بعد هندوانه فروشی با یک گاری پر از هندوانه جلوی گراند هتل ایستاده. یک هندوانه را از وسط نصف می‌کند و به دست می‌گیرد. خانم مظفر منو را که در دست دارد می‌بندد و به سرگارسون می‌دهد.
هندوانه.
میز غذا جمع شده و خوشنویس سیگار می‌کشد. سرگارسون تعظیم می‌کند و می‌رود. خوشنویس میخندد. کمی بعد سرگارسون یک نصف هندوانه روی میز میگذارد. کمی بعد راهرو هتل. خوشنویس و خان مظفر جلو اتاق خوشنویس ایستادن.
سایالی مستدا.
متشکر.
مرحمت زیاد.
خدا حافظ.
خوشنویس به داخل اتاق میرود. خان مظفر هم به سمت اتاقش میرود. با کلید در اتاق را باز می کند و وارد می شود. در را می بندند. عصایش را کنار دیوار می گذارند. جلوی میز کنار دیوار می نشیند. دو جلد کتاب با جلد چرمی در دست دارد. کتاب ها را روی میز می گذارند. یکی از کتاب ها را باز می کند و از صفحه اول ورق می زند. خیلی خوشحال است و با شوق و ذوق و حظ فراوان صفحات کتاب را از نظر می گذراند. صفحه آخر را باز می کند. یک زردبین از کشو میز بر می دارد و با دقت به صفحه چشم می دوزد. کتاب را می‌بندد. یک جعبه از روی میز بر می‌دارد و از جایش بلند می‌شود. جعبه را روی تختش می‌گذارد. دوباره نگاهی به کتاب می‌اندازد. جعبه را باز می‌کند. یک دسته اسکناس از جعبه بیرون می‌آورد. اسکناس ها را روی تخت می اندازد. خودش هم روی تخت می نشیند و به کتاب ها چشم می دوزد. سپس چند دسته اسکناس را یکی یکی از جعبه بیرون می آورد و روی هم می گذارد. در جعبه را می‌بندد. بالکن اتاق خان مظفر. خان مظفر و خوشنویس روبروی هم نشستند. دستهای اسکناس روی میز قرار دارد. خان مظفر کاغذی را که روی اسکناس ها انداخته از روی آنها بر می دارد.
در خرید آثار هنری هر قدر که سخاوتمند باشی باز ممسکی. توانگری ما همیشه مغلوب درویشی شماست. بیشتر بخواین، بیشتر بخواین. مزایقه نمی کنم.
تعیین قیمت هنر از هنرمند ساخته نیست. در خرید خون دل ادب معیار باشه بهتره تا مروت. هنر رو وقتی به عشق میفروشی سود کلانی کردی، و غیر عشق قیمت در حکم خونبهاست. کم و زیادش برای رفع حاجته.
احسنت.
این مقدار پول کاغذی مشکل منو به آسانی رفع میکنه.
قصد داریم مشکلات شما رو افزون کنیم با سفارش یک کار تازه.
شب جلوی گراند هتل. ماشین مفتش جلوی هتل پارک شده و مفتش جلوی هتل ایستاده. سرکار رجبی به او تعظیم میکنند. سرکار عسکری درشگاه و ماشین ها را هدایت میکنند. مفتش یک روزنامه از دست روزنامه فروش میگیرد و وارد هتل میشود. چراغ اتاق خوشنویس خاموش میشود، ولی چراغ اتاق خان مظفر هنوز روشن است. داخل هتل، مفتش جلوی میز رزپشن روبروی مدیر که گوشی به دست دارد ایستاده.
جواب نمیده.
مفتش با تعجب رویش را برمیگرداند.
از هتل که خارج نشدم.
مطمئنا نه؟
هر دو با دیدن خوشنویس که از پله‌ها پایین میآید لبخند میزنند.
آه، دارن میان. سلام قربان.
خوشنویس کلید اتاقش را به مدیر میدهد.
میخوام یه چند دقیقه با آقا در سالن مجاور صحبت کنم.
بفرمایید، سالن در اختیارتونه. نوشیدنی میل دارید؟
نه نه، متشکرم، یه صحبت مختصره. بفرمایید، خواهش میکنم.
مفتش روزنامه را از روی میز رزپشن برمی‌دارد و همراه خوشنویس به سالن هتل میروند. سالن پر از مهمان است. مفتش نگاهی به اطراف میاندازد، سپس برمیگردد.
اونجا
خوشنویس را به سالن مجاور که با پرده از سالن اصلی جدا شده راهنمایی می‌کند. وارد سالن می‌شوند. سالن تاریک است و کسی در آنجا حضور ندارد. مفتش پشت میزی می‌نشیند. خوشنویس کیفش را به مفتش می‌دهد و کنار میز می‌ایستد. مفتش در کیف را باز می‌کند.
الحق شما به وعدتون درست وفا کردید. حالا وقت اجرای تعهد منه.
یک صفحه روزنامه را باز می کند. بسته‌های اسکناس را یکی یکی از کیف خوشنویس در می آورد. روی صفحه روزنامه می گذارد.
گذاشتن دست هنرمند شما در دستهای بابفای همسر محترمتون. اتومبیل بیرون جلوی دره. من شخصا شما را صحیح و سالم به خونتون می رسونم. ترتیب صورت حساب گرفتن اساسیه باشه برای بعد.
فعلا قصد ترک هتل رو ندارم.
اگه شب و قصد سفر نداریم فردا صبح خدمت میرسم. یک شب اقامت در هتل 4 ستاره خالی از لطف نیست. اونم برای شما که روزهای سختی رو در اون استبل متروک شب کردیم.
صفحه روزنامه را دور اسکناس ها میپیچن.
من مصممم بمانم. قصد رفتن به خانه را ندارم. کار شما با من تمام شد؟
بله.
مفتش از جایش بلند میشود.
من در نهایت رضایت از شما تقاضای عفو هم دارم.
منم از شما راضیم و ذره از رفتار گذشته مکدر نیستم. دوستی شما سبب بیداری من شد. پیر خفته‌ای بیدار شد. شما ندانسته یک آدم دلشکسته از دنیا را امید زندگی دادین. حالا من مخیرم در ادامه راه خوشنویس باشم یا تفنگچی. من برگشتم به 30 سال قبل با پایانی نامعلوم و شاید بی بازگشت. شر شما سبب خیر شد.
هزینه اقامت دارین؟
کار میکنم.
کمی بعد مفتش با صفحه روزنامه بسته‌بندی شده از هتل بیرون میآید. خوشنویس هم برای بدلقه‌اش تا دم در آمده. دربان و سرکار رجبی به مفتش ادای احترام میکنند.
تجربه چرا برو برو
بندم چاکرم برو
مفتش سوار ماشینش می شود سرکار عسکری ماشین ها را هدایت می کند مفتش کمی جلو می رود ولی می ایستد و دنده عقب بر می گردد دور می زند خوشنویس به هتل بر می گردد صاحب اتوشویی کنار یکی از خدمه هتل یواشکی وارد هتل می شود و پشت میزی روبروی یک مرد می نشیند خدمتکار هتل یک روزنامه به دست مرد می دهد صاحب اتوشویی رو به مرد می کند
سلام عرض بکنم لطفاً بخونید خواهش میکنم
کجا بلند بلند
بخونید تا از خبراش با خبر
بشم مخلصم
جلوی هتل مفتش ماشینش را طرف دیگر خیابان روبروی هتل پارک میکند
بیاریم
از همونجا چشم به اتاقهای هتل دوخته فکرش مشغول است چراغ اتاق خان مظفر روشن است مفتش آرام بسته‌بندی اسکناس ها را باز می کند. یک بسته اسکناس بر می دارد و در جیب کتش می گذارد. دوباره به اتاقهای هتل چشم می دوزد. چراغ اتاق خانه مظفر خاموش می شود. مفتش بسته‌بندی اسکناس ها را بر می دارد و از ماشین پیاده می شود. کنار سرکار عسکری که به او ادای احترام میکند میایستد.
سرکار گوش کن چی میگم کاملا مواظب ماشین باش نظر کسی بهش نزدیک بشه این چکرم
سلام
سردار به سمت هتل میرود و وارد هتل میشود جلوی میز ریزپشن میستن
اتاق 113 بفن
مدیر گوشی تلفن را بر میدارد
الو جناب خان سرکار مفتش اجازه شرفیابی میخوام قربان
منتظر باشم
تشریف میارید سالون
تا ببینم
بسیار خوب قربان
گوشی را میگذارد و یک جعبه سیگار برگ جلوی مفتش میگیرد مفتش با لبخند یک سیگار بر میدارد و بو میکند صاحب اتوشویی پشت همان میزی که نشسته بود شیرینی میخورد و مرد کناریش خبرهای روزنامه را برایش میخواند
مسابقه فوتبال نهایی تهران روز جمعه 11 اردیبهشت در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه صورت خواهد گرفت علاقمندان با دریافت بلیط‌های 5 ریالی، 6 ریالی، 10 ریالی و 20 ریالی می‌توانند در میدان امجدی حضور به هم رسانند و این مسابقه دیدنی را تماشا کنند. علاوه بر محل‌های فروش که تعیین شده، در گیشه امجدی روز جشن بلیط فروخته می‌شود.
گل گل جانمی جان.
سرگارسون کنار میز آنها می‌ایستد و دستی بر شانه صاحب اتوشویی می‌زند.
ببخشید. یه نفر بیرون شماره کار داره
صاحب اتوشویی با تعجب از جایش بلند می شود
من نمیخواه
بله قربان
ببخشید الان میرم برمیگردم
بفرمایید بفرمایید
از میز فاصله می گیرد گارسون کلاه او را از روی میز بر می دارد
استدام
دربان با حالت حمله به سمت او قدم بر می دارد سرگارسون کلاه او را می دهد و از آنها دور می شود
دست شما در نکن
تو حسابتو برسیم باش اومدی
بیرون چی کار؟
اونجا چی کار میکردی؟
چرا همچه میکنی؟
اونجا چی کار میکردی؟ نیم باید
دربان دست و پای صاحب اتوشویی را میگیرد از زمین بلند میکند و در حالی که مرد دست پا میدند و تقلا میکنند که خودش را نجات دهد دربان او را از هتل بیرون میبرد پایان قسمت 12